تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قیمت مواد خوراکی در جهان از اوج فعلی خود فرود می آید اما همچنان گران خواهد بود. در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق نوری المالکی خواستار بخشودگی بدهی های این کشور شد. ایران گزارش اخیر محمد البرادعی را نشانه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای آن کشور دانست. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان و با سپاس از اینکه به ما اعتماد دارید و به رادیو فردا گوش میکنید. من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 9 خرداد 1387 برابر با 29 می 2008 را آغاز میکنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با محمد رضا کاظمی.
قیمت غذا در سالهای آینده از اوج فعلی خود پایین‌تر خواهد آمد اما در دهه‌ی آینده همچنان بالا خواهد بود. این نتیجه گزارش مشترک تازه است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل تهیه شده است. بنابراین گزارش در 10 سال آینده قیمت گندم و ذرت 40-60% بیش از دهه‌ی گذشته خواهد بود و قیمت برنج حدود 50% گران‌تر خواهد شد. این گزارش می‌گوید این افزایش به معنای آن است که میلیون‌ها تن دیگر از مردم جهان با خطر تنگ دستی و گرسنگی روبرو خواهند شد. این گزارش رویاوری بیشتر به تغییرات ژنتیکی و بازاندیشی در برنامه‌های سوخت گیاهی را به عنوان راه حل‌هایی برای این مسئله ارائه داده است. کنفرانس بین‌المللی ارزیابی و کمک به بازسازی سیاسی و اقتصادی عراق امروز با سخنان بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در استکهلم سوئد آغاز به کار کرد. دبیر کل سازمان ملل خطاب به نزدیک 600 نماینده حاضر در این کنفرانس یک روزه ضمن تمجید از پیشرفت‌های به دست آمده در عراق گفت این کشور می‌تواند با کمک‌های بین‌المللی به خواست خود برای ساختن کشوری آزاد، امن، با ثبات و موفق دست یابد. او افزود عراق از غلطیدن در ورطه هولناکی که همه ما نگران آن بودیم دور می شود اما وضعیت آن همچنان آسیب پذیر است. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد امروز با انتشار بیانیه‌ای گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را شاهدی بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دانست. این بیانیه می گوید گزارش البرادعی نشان می دهد که جمهوری اسلامی به عنوان عضوی مسئول و شفاف در معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای به تعهدات بین‌المللی خود کاملا عمل می‌کند و با آژانس همکاری نزدیک دارد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. و اما در این مجله شامگاهی در کنفرانس 100 کشور و سازمان بین‌المللی برای رایزنی درباره پشتیبانی از عراق در استکهلم نوری المالکی خواستار بخشودگی بدهی‌های عراق شد.
اننا نعتبر انعقاد هذا المؤتمر هنا في استوكهولم رساله قويه.
باراک اوباما یکی از نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر نامزدیش از سوی حزب دموکرات قطعی شود از عراق دیدن خواهد کرد. در پی حملات پژاک به پاسداران ایران برخی از مناطق مرزی کردستان عراق را به توپ بست. دانشگاه روم به درخواست سفارت ایران در ایتالیا برای دعوت از محمود احمدی نژاد پاسخ منفی داد. در ایران بهائیان زیر موج تازه‌ای از فشار و محدودیت قرار گرفتند.
ما نمیدونیم به چه صورت میتونیم در این جامعه زندگی بکنیم که حق کفن و دفن مردگانمون هم نداریم.
اولین همایش پشتیبانی بین المللی از عراق امروز در استکهلم پایتخت سوئد در سطح وزیران امور خارجه برگزار می شود. هدف جلب و ایجاد یک اتحاد و میثاق جهانی در پشتیبانی از دولت و ملت عراق برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار است. نوری المالکی نخست وزیر عراق، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در میان 600 مقام و نمایندگانی هستند که از 100 کشور و سازمان بین المللی برای شرکت در این کنفرانس در استکهلم گرد هم آمدند. الهی روانشاد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق در اجلاس امروز از همسایگان عراق خواست تا وام‌های پرداختی خود به این کشور را ببخشند، چرا که به رغم کم شدن میزان خشونت‌ها این وام‌ها سدی بر سر راه بازگشت عراق به روند طبیعی است. نخست وزیر عراق در نطق افتتاحیه خود در کنفرانس سازمان ملل در جهت بستن میثاق جهانی با کشورش افزود عراق با کمک جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است. نخست وزیر عراق در قسمتی دیگر از نطق خود گفت:
ندعو اشقاءنا واصدقاءنا وشركاءنا في وثيقه العهد الدولي الالتزام بدعم سياده العراق.
ما از برادرانمان، دوستان و همپیمانانمان می‌خواهیم که از حق حاکمیت ما دفاع کنند، از هر گونه دخالتی در امور داخلی عراق بپرهیزند، به تحریم‌هایی که در زمان رژیم قبلی بر عراق تحمیل شده بود پایان دهند و از بدهی‌های ما چشم‌پوشی کنند.
عراق دست کم 67 میلیارد دلار بدهی خارجی به کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی دارد که بیشترین بخش آن مربوط به زمان صدام حسین است. صدها نماینده از کشورهای مختلف و سازمانهای جهانی در کنفرانس پشتیبانی از بازسازی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عراق که در حاشیه شهر استکهلم در سوئد برگزار می‌شود شرکت دارند. کاندلیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که از شرکت کنندگان در این همایش است روز چهارشنبه گفت:
This isn't a donor conference. The Iraqis don't need large sums of money. They do need
این یک کنفرانس برای اهدای کمک مالی نیست. عراقی‌ها به مبالغ هنگفت نیاز ندارند. آنها به کمک‌های تکنیکی، پروژه‌های عمرانی و کمک به حصول یک نیروی پلیس شایسته، یک سیستم قضایی مؤثر و کمک به ساختن توان دولت در صرف بودجه خود در سطح انسانی و محلی نیازمندند. اکنون که وضعیت امنیتی در حال بهبود است، من امیدوارم که جامعه جهانی بر تلاش‌های خود در راه ساختن یک عراق با ثبات و توانا بیافزاید.
خانم رایس همچنین همسایگان عرب عراق را به پشتیبانی از این کشور از طریق انجام دیدارهای رسمی و گشایش سفارتخانه در بغداد تشویق و ترغیب کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اشتباهات آمریکا در عراق نیز چنین گفت:
The one thing that I know that was not a mistake was to liberate the Iraqi people from the monster.
آن یک چیزی که من می‌دانم اشتباه نبود، آزادسازی مردم عراق از دست افریت صدام حسین بود.
ایده و دعوت از کشورهای جهان برای شرکت در همایش امروز به وسیله بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و نوری المالکی نخست وزیر عراق صورت گرفته است. آنها ماه گذشته از سوئد خواستند تا میزبانی این همایش جهانی را بر عهده گیرد و سوئد نیز مشتاقانه پذیرفت. هدف از همایش امروز عهد یک میثاق میان کشورهای جهان در پشتیبانی از عراق است. شرکت کنندگان در همایش با یکدیگر عهد می‌بندند که در مسئله بازسازی عراق تا رسیدن به حد کشور باثبات، دموکراتیک، با نظام اقتصادی و اجتماعی کارا عراق را یاری دهند. مسئله‌ای که برای جهان مهم است. در غیر این صورت تروریسم و افراط‌گرایی بیش از این توسعه خواهد یافت و این خود مسئله صنعت نفت را در این کشور تهدید خواهد کرد و به افزایش تعداد پناهندگان و آوارگان عراقی خواهد افزود.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
باراک اوباما یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا، نامزدی که بخت پیروزیش روز به روز رو به افزایش است، میگوید اگر نامزدی او قطعی شود پیش از دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری در پاییز آینده احتمالاً از چند کشور خارجی و در صدر آنها از عراق بازدید خواهد کرد. سناتور اوباما این احتمال را در حالی به میان آورده که سناتور جان مککین، نامزد حزب جمهوری خواه، بار دیگر او را به بی اطلاعی از واقعیات عراق متهم کرده است. اطلاعات بیشتر در این زمینه از علیرضا طاهری.
سناتور اوباما که از آغاز با حمله به عراق مخالف بوده است، سناتور مککین، نامزد حزب جمهوری خواه، برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا را به هواداری از تمدید سیاست‌هایی که به گفته او ناکام مانده و شکست خورده است متهم کرد. باراک اوباما روز گذشته به نیویورک تایمز گفت که اگر نامزدی او در حزبش، حزب دموکرات، قطعی شود، برنامه سفری به خارج از آمریکا را بررسی خواهد کرد و اگر چنین سفری انجام گیرد، عراق در صدر کشورهایی جای خواهد داشت که او مایل به بازدید از آنهاست. پیشتر سناتور مککین که از کهنه سربازان جنگ ویتنام است، باراک اوباما را به بی اطلاعی از واقعیت‌هایی که در عراق می‌گذرد متهم کرده و گفته بود آغاز نقل قول. نزدیک به 900 روز از آخرین سفر سناتور اوباما به عراق می‌گذرد. و من اطمینان دارم که اگر او بار دیگر به عراق سفر کند، دیدگاهش را درباره درگیری‌های عراق تغییر خواهد داد. جان مکین، سناتور اوباما را که به نمایندگی از ایالت ایلینوی برای نخستین بار به سنا راه یافته، فاقد صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا می‌داند. سناتور مکین همزمان سناتور اوباما را بدین دلیل که از دیدار با ژنرال پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، سر باز زده، اما خواستار دیدار با رهبران کشورهایی است، چون جمهوری اسلامی، کشورهایی که مواضع آنها در قبال آمریکا دشمنان است، به بانه انتقاد گرفت. از سوی دیگر این گفتگی سناتور اوباما نیز که اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به جنگ در عراق در سال آینده میلادی پایان خواهد داد، با انتقاد تند جان مکین روبرو شده است. سناتور ایالت آریزونا میگوید اگر آنچنان که سناتور اوباما میخواهد تاریخی برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تعیین شود، دچار سوء تفاهمی عمیق درباره رویدادهای عراق خواهیم شد. تعیین چنین تاریخی عراق را به گفته سناتور مکین دچار هرج و مرج خواهد کرد، بر نفوذ جمهوری اسلامی در آنجا خواهد افزود و حتی نسل کشی به راه خواهد افتاد.
علیرضا طاهری بود. حملات توپخانه‌ای ایران به روستاهای مرزی کردستان عراق از سر گرفته شده است. این حملات پس از عملیات نظامی نیروهای حزب حیات آزاد کردستان پژاک علیه نیروهای سپاه پاسداران انجام شد. علی جوانمردی از اربیل در کردستان عراق گزارش می‌دهد.
از ظهر چهارشنبه 8 خرداد پس از 3 روز وقفه، حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به 8 روستای مرزی مناطق کوهستانی موسوم به ژاراوه و سنگسر استان سلیمانیه، هممرز با استان آذربایجان غربی ایران، با شدت بیشتری از سر گرفته شده است. منابع کرد عراقی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان که یکی از دو حزب اصلی کردستان عراق محسوب می‌شود، خبر دادند این حملات توپخانه‌ای روز پنجشنبه 9 خرداد نیز ادامه داشته است. حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران ایران به مناطق کوهستانی مرزی در کردستان عراق تحت عنوان تعقیب نیروهای پژاک و پکاکا انجام می‌پذیرد. صبح چهارشنبه نیروهای پژاک که به عنوان شاخه ایرانی پکاکا شناخته می‌شود، در منطقه آلوتان شهرستان سردنش در استان آذربایجان غربی به یک گروه 4 نفری گشتی سپاه پاسداران حمله برده و 3 تن از افراد سپاه را کشته و 1 نفر را به شدت مجروح کردند. به دنبال آن سپاه پاسداران نیروهای قابل توجهی را به منطقه آلوتان سردشت اعزام کرد و درگیری چند ساعتی میان طرفین روی داد. پژاک ادعا می‌کند طی این درگیری ده‌ها عضو سپاه پاسداران کشته و یا مجروح شده، در مقابل به افراد این سازمان زیانی وارد نشده است، اما منابع جمهوری اسلامی کشته شدن تنها 6 عضو سپاه را تایید کرده‌اند. در این میان حکومت منطقه‌ای کردستان عراق معتقد است جنگ میان پژاک و سپاه پاسداران همانند جنگ میان پکاکا و ارتش ترکیه به کردهای عراقی ارتباطی ندارد. جمال عبدالله سخنگوی حکومت منطقه‌ای کردستان حملات توپخانه‌ای ایران را محکوم کرده و خواستار حل سیاسی و دیپلماتیک مشکلات شده است. دولت‌های ایران و ترکیه می‌گویند پژاک و پکاکا از کوهستان‌های مرزی شمال عراق به عنوان پشت جبهه حمله به نیروهای دولتی استفاده می‌کنند. مقامات کرد عراقی هم حملات توپخانه‌ای ایران و ترکیه را باعث زیان وارد شدن به مردم عادی می‌دانند. تاکنون بر اثر حملات توپخانه‌ای ایران 1300 شهروند کرد عراقی آواره شده و به 10 روستا هم زیان‌های مالی قابل توجهی وارد گردیده است. اخیراً 52 نماینده پارلمان عراق از احزاب مختلف با امضای توماری خواستار محکومیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه حملات توپخانه‌ای به مناطق کردنشین مرزی شدند. این گروه از نمایندگان پارلمان عراق همانند حکومت منطقه‌ای کردستان عراق معتقدند حملات توپخانه‌ای و هوایی ایران و ترکیه به مناطق مسکونی کردستان عراق باعث خدشه‌دار شدن ثبات سیاسی شمال عراق خواهد شد. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها هستید. برای آگاهی از مطالب بیشتر به radiofarda.com سری بزنید.
در ایران به نظر می رسد که اقلیت دینی بهائی زیر موج تازه‌ای از فشار و محدودیت قرار گرفته باشد. در هفته‌های اخیر بیش از 15 بهائی در شهرهای مختلف ایران از جمله قائمشهر، تهران، شیراز و اصفهان به دلایل نچندان روشن دستگیر شدند. درباره دستگیر شدگان در اصفهان، فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان به رادیو فردا چنین توضیح داد.
سه نفر در شهر ویلاشهر که نزدیک نجف آباد اصفهان هست دستگیر شدند و علتی که ذکر شده این است که اینها به طور غیرقانونی بستگان و فامیل‌هایشون که فوت کردن رو دفن کردن. قبرستان بهایی در اون ناحیه خراب شده بوده و یک زمین دیگه رو به بهاییان اختصاص دادن، ولی اونجا رو هم توقیف کردن و پس گرفتن و بهایی در حقیقت هیچ مکانی برای دفن مردگانشان نداشتن، چون مجبور بودن جای دفن بکنن همون جای قبلی دفن کردن، ولی حالا به علت دفن غیر مجاز اونها رو هم گرفتن. یعنی ما نمیدونیم به چه صورت میتونیم در این جامعه زندگی بکنیم که حق کفن و دفن مردگانمون هم نداریم.
در این بخش از برنامه از دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان نزد سازمان ملل میپرسم آیا خبر تازه‌ای از بهائیان دستگیر شده در ایران دارد؟
از این 6 نفری که در تهران 2 هفته پیش دستگیر شدن و اون 7 نفری که در مشهد بیش از 1 ماه پیش دستگیر شدن که این 7 نفر اون گروهی بودن که تمام جامعه بهائی ایران رو به عهده می‌گرفتن، از اینها هیچ خبری نداریم و واقعا خیلی نگران هستیم، چون که نمیدونیم اصلا کجا اینها زندان شدن و ضمناً هم هنوز اتهاماشون معلوم نیست.
در مورد 6 نفری که در شیراز دستگیر شدن شایعاتی بود مبنی بر اینکه آزاد شدن.
ما هیچی نشنیدیم، یعنی خبرایی که از طریق رسانه‌های ایرانی میرسه ضد و نقیض هستن، بنابراین خیلی سخته که ما خبر واقع رو تصدیق کنیم.
و خودتون با جامعه بهائیان ایران تماس مستقیم ندارین؟
جامعه بین‌الملل بهائی تماس مستقیم با ایرانیان بهائی نداره، برای اینکه براشون میتونه خیلی خطرناک باشه. البته یه سیستم‌های دیگری داریم که بتونیم اطلاع دقیق بگیریم، ولی خب به خاطر تمام این دستگیری‌ها و به خاطر وضع خیلی سختی که الان تو ایران وجود داره، این خبر گرفتن هم برای ما خیلی سخت‌تر شده.
به نظر شما چرا موج تازه‌ای از فشار بر بهائیان در ایران آغاز شده؟
ببینید، در واقع الان بیش از 2 ساله که فشار بر بهائیان پا به پا بیشتر میشه. ما می‌دونیم که همه این بهائیایی که دستگیر میشن فقط به خاطر دینشون هست. همونجوری که خودتونم می‌دونید میشنویم، اصولا وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه و خب بهائی‌ها هم جزء تمام این مسئله های کشور هستند.
شما به عنوان نماینده جامعه بین المللی بهائیان نزد سازمان ملل چه کاری تونستید بکنید و آیا سازمان های بین المللی هیچ اقدامی برای دفاع از حقوق شهروندی بهائیان در ایران به عمل آوردن؟
بله، خب ما این اطلاع رو به خود سازمان ملل رسوندیم، خانم لویز آربور کمیسر عالی حقوق بشر و خانم اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی ادیان، و من میدونیم که هر دو خانوما اقدامی کردند و از دولت ایران سوال کردند که راجب وضعیت این 7 نفر پاسخ بدن. سازمان های غیر دولتی مثل عفو بین الملل، مثل فدراسیون بین الملل حقوق بشر بیانیه‌ای دادن که راجب نگرانی وضع بهائیان ایرانی مخصوصا این 6 نفری که در تهران دستگیر شدن ابراز کردن و آنها هم از دولت ایران خبری راجب این دستگیری ها خواستن.
با سپاس از دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان نزد سازمان ملل متحد. بعد نیست یادآوری کنیم که هفته گذشته آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه در قم اعلام کرده بود که بهائیان باید از حقوق شهروندی در ایران برخوردار باشند.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
امروز SMS های خیلی زیادی دریافت کردیم. از میان اونها چون وقت کمه اجازه بدید 2-3 تاشو بیشتر نخونم. یک شنونده نوشتن دولت اعلام کرد حقوق بازنشسته ها 15% اضافه می شود. تورم در ایران بالای 200% است. تمام منابع ما خرج رهبران فلسطینی و و و می شود. برای آنها پدر مهربان هستند اما برای ما ناپدری. من نمیدونم این شنونده عزیز ما این رقم 200% برای تورم را از کجا پیدا کردن. یکی دیگر نوشتن معلمی حق و تدریسی هستم. آقای احمدی نژاد با این تورم با ماهی 100,000 تومان چه کار می شود کرد؟ امیدواریم آقای احمدی نژاد برای یه سوال این شنونده پاسخی داشته باشند. و سومی نوشته سلام، رحمان هستم از جهرم. به نظر من اسم برنامه‌تون رو باید گذاشت رادیو حقایق. بسیار از لطف این شنونده عزیز سپاسگزاریم و امیدواریم که همیشه شایستگی این اعتماد شما رو حفظ کنیم. به گزارش ها ادامه میدیم. دانشگاه روم به درخواست سفارت ایران برای دعوت از محمود احمدی نژاد برای ایراد یک سخنرانی در دانشگاه پاسخ منفی داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است هفته آینده برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خواربار و کشاورزی به روم سفر کند. تاکنون هیچ مقام ایتالیایی حاضر به ملاقات و گفتگو با آقای احمدی نژاد نشده است. توضیحات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
دانشگاه لاساپینزای روم نیز با درخواست سفارت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دعوت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد برای ایراد یک سخنرانی پاسخ منفی داده است. دفتر ریاست دانشگاه میگوید شرایط برای قبول این چنین درخواستی و دعوت از محمود احمدی نژاد موجود نبود. واتیکان نیز اگرچه هنوز به تقاضای ملاقات خصوصی بین پاپ بنedیکت 16 و محمود احمدی نژاد پاسخی رسمی نداده است، ولی بعید به نظر می رسد که رئیس جمهوری اسلام ایران امکان یابد دیداری رسمی با رهبر کلیسای کاتولیک داشته باشد. پاپ بنedیکت 16 احتمالاً با کلیه رؤسای دولت و کشور که برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خواربار و کشاورزی هفته آینده به روم سفر خواهند کرد، در روز چهارشنبه دیداری جمعی خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا در جریان نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران گفت اگرچه بسیار مشکل به نظر می آید که فرانکو فراتینی فرصت دیدار با منوچهر متکی را داشته باشد، ولی اگر این چنین فرصتی به دست آید وزرای خارجه دو کشور احتمالاً با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. فراخوان روزنامه فرمیستا که از مقامات سیاسی و دولتی ایتالیا خواسته است از ملاقات با محمود احمدی نژاد پرهیز کنند، روز به روز حامیان جدیدی می‌یابد. رؤسای سابق مجلس و سنا، چون بسیاری از قانونگذاران احزاب چپ، میانه و راست و اتحادیه‌های صنفی از این فراخوان پشتیبانی کردند. در این ساعات برخی از گروه‌های سیاسی و انجمن سراسری یهودیان ایتالیا سرگرم برنامه‌ریزی میتینگی در مقابل مقر فاو همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در روز سه‌شنبه آینده هستند. پس از پاسخ منفی سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع ایتالیایی برای ملاقات رسمی با محمود احمدی نژاد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم بنابر آنچه روزنامه فرمیستا می‌نویسد، تصمیم گرفته است سه‌شنبه شب در هتل هیلتون پایتخت ایتالیا ضیافتی برگزار کند و گروهی از خبرنگاران و صاحبان صنایع را برای صرف شام با محمود احمدی نژاد و هیئتی که او را در این سفر همراهی می‌کند دعوت کند. گفته می‌شود تاکنون 250 نفر به این ضیافت دعوت شده‌اند. اجلاس فاو از 3 تا 5 ژوئن در مقر این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد قرار است حدود ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه در این اجلاس سخنرانی کند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ایالات متحده آمریکا میگوید که به اطلاعات بیشتری درباره فعالیت‌های پنهانی سوریه برای دستیابی به دانش هسته‌ای دست یافته است. روزنامه واشنگتن پست در این باره به نقل از مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌نویسد اخیراً محموله شامل قطعات موشک قاره پیما که برای آزمایش به سوریه منتقل می‌شد کشف و ضبط شده است. بر این اساس آمریکا از ناظران اتمی سازمان ملل خواسته است تا تحقیقات گسترده‌تری را در این باره انجام بدهند. نکات اصلی مقاله واشنگتن پست را از مهین گرجی می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا میگوید که 3 سایت را در سوریه شناسایی کرده که احتمالاً این کشور از این مکان‌ها پنهانی برای تأسیسات اتمی استفاده می‌کرده است. به گزارش واشنگتن پست، یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده به این روزنامه گفته است که آمریکا در صدد یافتن این موضوع است که آیا از این سایت‌ها به عنوان سایت‌های پشتیبانی راکتور اتمی الکبار که سپتامبر سال گذشته توسط جنگنده‌های اسرائیلی بمباران شد استفاده می‌شده یا خیر. این گزارش میگوید که ایالات متحده به ناظران اتمی سازمان ملل و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار می‌آورد که تحقیقات خود را درباره این 3 سایت گسترده‌تر کنند. در گزارش جداگانه دیگر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست روز چهارشنبه گسترش تسلیحات در جمع مقامات عالی رتبه چند کشور گفت که در فوریه سال گذشته یک محموله را متوقف کردند که قصد داشت قطعات موشک قاره پیما را برای آزمایش به سوریه منتقل کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید با ستایش از اقدام به موقع در جلوگیری از رسیدن قطعات محموله موشک قاره پیما به سوریه بدون اینکه اشاره‌ای به نام 4 کشور که در این معامله دست داشته باشند بکند توضیح داد که چطور آنها محموله توقیف شده را به کشور مقصد بازگرداندند. هادلی همچنین گفت این محموله یکی از بیشمار محموله‌های حساسی است که به مقصد ایران، کره شمالی و سوریه بارگیری شده و آنها آن محموله را توقیف کردند. ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال تحقیق درباره سایت الکبار سوریه است که اسرائیل آن را بمباران کرده است. در همان زمان این آژانس از آمریکا و اسرائیل به خاطر پنهان کردن اطلاعات سایت الکبار و همچنین ارتباطات این کشور با کره شمالی انتقاد کرد. در ماه آوریل ایالات متحده برای اولین بار اعلام کرد که پیونگیانگ در ساخت راکتور اتمی به سوریه کمک می‌کند. کاخ سفید همچنین سوریه را متهم کرد که با پنهان کردن تأسیسات اتمی‌اش از ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدات بین‌المللی خود را نیز زیر پا گذاشته است.
مقاله واشنگتن پست بود که ترجمه مهمترین نکات آن را از مهین گرجی شنیدیم. در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به اطلاعتون برسونم. میدونید که سایت رادیو فردا رو وبسایت رادیو فردا رو در ایران فیلتر میکنند. اما با استفاده از فیلتر شکن‌های ما شما میتونید به اطلاعات سانسور نشده و آزاد دسترسی پیدا کنید. پاسخدار.com این فیلتر شکن امروز ماست. یادداشت کنید پاسخدار PASOKHDAR.com پاسخدار.com. نخستین کتاب یان هیرشی علی برای کودکان امروز در هلند منتشر شد و پیشبینی می شود که با واکنش‌های تندی مواجه شود. یان هیرشی علی یکی از منتقدان سرسخت اسلام تندرو، خودش اسلامگرایی است که تاکنون بارها از سوی تندروها به قتل تهدید شده است. توضیحات بیشتر در گزارش شهران طبری.
خانم آیان هیرشی علی متولد سومالی، شهروند هلند و ساکن ایالات متحده آمریکا است. او یکی از منتقدان سرسخت اسلام تندرو است که در فیلم تئو ون گوگ کارگردان هلندی بازی کرد. فیلمی که اسلام تندرو را زیر سوال برده بود و در سال 2004 به قیمت قتل کارگردانش به دست تروریست ها تمام شد. روی جسد تئو ون گوگ نامه‌ای سنجاق شده بود که در آن هیرشی علی هدف بعدی خوانده می شد. او که در هلند نماینده مجلس بود پس از ماجراهای این کشور را ترک کرد و به ایالات متحده آمریکا رفت. هیرشی علی اکنون اولین کتاب قصه خود را برای کودکان به نام ادن و اوا منتشر کرده که انتظار می رود موج حملات جدیدی را نسبت به او برانگیزد. قصه ادن و اوا داستان دوستی دختر بچه یهودی است با والدین پولدار و پسر بچه مسلمان که پدرش همواره او را به باد کتک می گیرد. این کتاب که امروز در هلند به چاپ رسید، اگرچه برای کودکان نوشته شده، اما به هیچ وجه یک قصه ساده برای خواب کردن آنها نیست. اوا از خانواده پولپرست و متظاهر خود روگردان است. بعدن که فرزند یک خانواده مهاجر مراکشی از محله‌ای در حومه آمستردام است، در ترس و وحشت از پدرش به سر می‌برد. این دو کودک تعصب‌هایی را که در دین هر یک نسبت به دیگری وجود دارد به دور انداخته، با یکدیگر در صلح و صفا دوستی می‌کنند. اما آتش جنگ و خصومت وقتی به پا می شود که بزرگترها از این دوستی با خبر می شوند. هیرشی علی می گوید صحنه‌ای که پدر ادن او را به باد کتک می گیرد مسلمانها را به شدت عصبانی خواهد کرد و می افزاید اما کتک زدن بچه ها در بین مسلمانان رایج است و باید درباره این مسائل صحبت کرد و حتی آن را قدری اغراق‌آمیز مطرح کرد تا بحث درباره اش درگیرد، کاری که در حال حاضر نمی شود. با این حال هیرشی علی معتقد است داستان کودکانش این واقعیت را نشان می‌دهد و می‌گوید من 14 سال در هلند زندگی کردم و خانواده‌هایی مانند خانواده‌های ادن و اوا را به خوبی می‌شناسم. گفته می‌شود که این کتاب امنیت جانی هیرشی علی را بیش از پیش به خطر خواهد انداخت. دولت هلند سال گذشته پرداخت هزینه محافظت از او را قطع کرد و او اکنون در حال بودجه‌یابی برای پرداخت مخارج محافظت از خود است. هیرشی علی که در کتاب دیگری تحت عنوان باکره محبوس نظرات اسلام را نسبت به زن به باد انتقاد گرفته بود، امیدوار است این کتاب کودکانش به زودی به زبان انگلیسی منتشر شود و سایر نویسندگان را به چالش مسائلی که مبتلا به فرهنگ اسلامی است تشویق کند. او میگوید میدانم که خواندن کتاب من برای بچه‌ها آسان نیست، اما ما میتوانیم در تشویق آنها به اینکه نسبت به هم نوعان متفاوت خود دیدی باز و به دور از تعصب داشته باشند نقش مهم می ایفا کنیم و کمک کنیم تا آنها با افکار کهنه والدینشان بزرگ نشوند. او میگوید اهمیت کتاب را در آموزش کودکان نباید دست کم گرفت. خود من با کتاب خواندن توانستم تعصب هایم را معالجه کنم.
گزارشی بود از شهران طبری درباره نخستین کتاب یان هیرشی علی برای کودکان که امروز در هلند منتشر شد.
رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده مجله شامگاهی ما هستید. به شنوندگانی که این ساعت به ما میپیوندن درود میفرستیم و از شما که از آغاز با ما بودید سپاسگزاریم. این مجله شامگاهی را با چند خبر ادامه میدهیم. محمد رضا کاظمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مراسم تشییع جنازه 8 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در درگیری با اعضای گروه پژاک کشته شده بودند برگزار شد. گروه پژاک یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی است. خبرگزاری مهر بیان که به زمان این درگیری اشاره کند نوشته است 6 تن از اعضای سپاه پاسداران در درگیری با گروه پژاک در سردشت و 2 نفر دیگر بر اثر انفجار مینی که به صورت تله انفجاری کار گذاشته شده بود کشته شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با توصیه‌هایی که برای کنارگیری از سمتش به او شده مخالفت کرد. اولمرت که اتهام دریافت صدها هزار دلار رشوه یا کمک غیرقانونی برای انتخابات را انکار کرده است گفت هیچ برنامه‌ای برای کنارگیری از سمت نخست وزیری ندارد. روز چهارشنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از اهود اولمرت خواست در پی اتهام فساد مالی که به او نسبت داده شده از سمت خود کنارگیری کند تا دولت بتواند به کار خود ادامه دهد. وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد در صورتی که اولمرت کنارگیری نکند حزب کارگر از ائتلاف حاکم خارج خواهد شد تا دولت وادار شود انتخابات زودرس برگزار کند. در پی رأی دیروز مجلس مؤسسان نپال به برچیدن نظام پادشاهی و اعلام جمهوری دموکراتیک در این کشور، مجلس مؤسسان به خانواده سلطنتی 15 روز مهلت داد تا کاخ سلطنتی را ترک کنند. 2 سال پیش شورشیان ماویست پس از امضای قرارداد صلح با دولت شرط اصلی خود را برای مشارکت در دولت و کنار گذاشتن اسلحه برچیدن نظام پادشاهی در این کشور اعلام کرده بودند. کارکنان کاخ سلطنتی امروز پرچم سرخ رنگ پادشاهی نپال را که شیری بر آن نقش بسته است پایین آوردند و به جای آن پرچم ملی جمهوری را برافراشتند که پرچم سرخ رنگ با نقش 2 مثلث مزین به خورشید و ماه. به گزارش خبرگزاری ها در حمله انتحاری یک خودروی حاوی مواد منفجره بامداد امروز 3 شهروند افغان در کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. به گفته پلیس افغان ظاهرا هدف این حمله خودروهای حامل سربازان خارجی بوده است، اما در این انفجار هیچ یک از سربازان آسیب ندیدند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا حکم محرومیت تیم فوتبال عراق را از حضور در مسابقات بین المللی لغو کرد. این تصمیم فدراسیون بین المللی فوتبال پس از آن گرفته شده بود که هفته گذشته اعلام شد به دستور نوری المالکی نخست وزیر عراق، کمیته ملی المپیک و تمامی فدراسیون‌های ورزشی این کشور ملحق شدند. مسئولان فیفا میگویند دولت عراق اکنون به آنها اطمینان داده است که فدراسیون فوتبال این کشور مشمول تصمیم دولت نمی‌شود.
با سپاس از محمد رضا کاظمی و پس از این خبر در مورد ورزش عراق ببینیم در ورزش ایران و کشورهای دیگر چه می‌گذرد. فریدون شیبانی.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال محرومیت فوتبال عراق به دلیل دخالت دولت این کشور در امور آن را به طور موقت و مشروط لغو کرد تا این تیم بتواند در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 ادامه دهد. عراق روز یکشنبه در استرالیا با تیم ملی این کشور مسابقه می‌دهد. تیم ملی فوتبال بانوان چین در دفاع از عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا در اولین بازی تیم ملی بانوان ویتنام میزبان این رقابت‌ها را 1-0 شکست داد. پیروزی چین در شهر هوشیمی در ورزشگاهی بود که تیم ملی بانوان ایران در مرحله مقدماتی با شکست از ویتنام و میانمار و پیروزی بر تایوان از رسیدن به مرحله پایانی 8 تیمی باز مانده بود. دیشب تیم ملی انگلیس در ویمبلی لندن 2-0 تیم ملی فوتبال آمریکا را شکست داد. جان تری بازیکنی که هفته پیش در ضربه های پنالتی با از دست دادن 1 ضربه باعث ناکامی چلسی در برابر منچستر یونایتد شد در بازی با آمریکا به ثمر رسانندگی گل اول انگلیس بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال تصمیم گرفت که به دلیل شرایط سخت سیاسی بین سودان و چاد مسابقه مقدماتی جام جهانی 2010 بین این دو کشور را به حالت تعلیق درآورد. این مسابقه قرار بود روز شنبه پس فردا انجام شود. در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز لهستان، نوشاد عالمیان از ایران با سه پیروزی به مرحله هشتم پایانی رقابت‌ها راه یافت تا با ماتیوس اورسیو از سوئد پیکار کند.
گزارش‌های ورزشی فریدون شیبانی بود و با پوزش من از کیفیت نامطلوب صدا. و اما اکنون نوبت به برنامه هفتگی اقتصادی میرسد با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم همراه همکارم رویا کریمی با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. ایران از نظر اقتصادی هفته پر جنب و جوش را پشت سر گذاشت و در کانون خبرهای اقتصادی هفته خبر تغییر سیستم بانکی و ناروشنی سرنوشت نظام بانکی قرار داشت. ناروشنی وضعیت رئیس کل بانک مرکزی که با تصمیم گیری های بانکی و پولی دولت عملا نقشی در سیاست‌گذاری مالی و پولی ندارد. مصوبه مجلس مبنی بر نظارت وزارت اطلاعات بر فعالیت‌های اقتصادی. بررسی رویدادهای مهم هفته در بورس تهران و گزیده‌ای از خبرهای اقتصادی هفته از جمله مطالبی هم که برایتان گردآوری کرده ایم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به رویدادهای مهم بورس تهران با دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آقای احمدی، روز شما بخیر در تهران.
من هم روز خوبی رو برای شما و تمام شنوندگان عزیز و فریخته رادیو فردا آرزو مندم.
خب چه خبر دارین از بورس تهران در این هفته؟ هفته‌ای که
در بورس خبر اول در مورد دستکاری در نرخ برخی سهام‌ها توسط شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با هدف افزایش تصنعی و کاذب نرخ این سهام‌ها هستش که سرمایه‌گذاری ملی ایران در مورد برخی سهام‌ها مثل شرکت بیسکویت گرجی، فیبر ایران، بوتان، آلومتک و کنترسازی ایران دست به این کار زده. جالب بدونید از سال 1385 به این سو سازمان بورس تهران و معاونت حقوقی بورس برای چند سهامدار و سرمایه‌دار قدیمی و بزرگ بورس به بهانه دستکاری در نرخ سهام‌ها به عنوان شاکی اقدام به پرونده‌سازی در دستگاه قضایی کرده و کد معاملاتی این افراد رو مسدود و اونها رو ممنوع معامله کرده، در حالی که در بورس تهران امکان دستکاری در قیمت برای سرمایه‌گذاران و سهامداران حقیقی بازار وجود نداره، به دلیلی که سیستم بورس تهران به نوعی طراحی شده که فقط شرکت‌های کارگزاری میتونن اقدام به خرید و فروش سهام و دستکاری در نرخ سهام بکنن، بنابراین پرونده سازی برای این افراد واهی است. حال این سوال مطرح هستش که سازمان بورس چرا برای شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران این اقدام را انجام نمیده و جالبه که بدونید شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران وابسته به خودروسازی گروه بهمن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستش و شاید به همین دلیل است که سازمان بورس در مقابل اقدامات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در این مورد سکوت کرده است. خبر دوم در مورد افزایش شدید نرخ سهام شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خراسان و فولاد خوزستان در هفته جاری بود که باعث رشد شدید و فزاینده شاخص‌های بورس شدند که به نظر می‌رسه این افزایش در هفته آتی کند و متوقف بشه، چرا که شرکت‌های فولادسازی در ایران از رانت خرید سنگ آهن ارزان و انرژی ارزان برخوردارن. اگر این دو رانت رو از دست بدن دچار چالش شدیدی میشن، چرا که قادر به رقابت با قولهای بزرگ فولادساز دنیا نیستن. خبر سوم در مورد اعلام آزادسازی نرخ فروش شرکت‌های تولید پودر شوینده در پی تصمیم دولت مبنی بر حذف یارانه پرداختی به این شرکت‌ها هستش. هرچند از منظر روانی این خبر باعث ایجاد تأسف‌های خرید برای سهام شرکت‌های تولیپرز، کف و پاکستان شد، اما به نظر می‌رسه این صف‌ها صف‌های کاذب خریده، چون این شرکت‌ها از یک سو با مازاد ظرفیت تولید نسبت به تقاضای پودر شوینده در بازار داخلی مواجه هستند و از سوی دیگر اگرچه نرخ فروش پودر تولیدی رو افزایش خواهند داد، اما در این حال بایستی مواد اولیه رو نیز با نرخ‌های گران و بدون یارانه دولت و در نرخ‌های آزاد از بازار آزاد بخرن. بنابراین تصور افزایش شدید سود این شرکت‌ها تصوری باطله که از سوی برخی سفته بازان در بورس دامن زده میشه. خبر چهارم درباره سکوت ابهام انگیز خریداران جدید سهام مدیریتی شرکت پارس متال در برابر وضعیت فوق العاده اسفبار این شرکت ورشکسته بورس. پارس متال که نماد و پیشگام صنعت ریختگری ایران هستش، سه ساله که هزاران سهامدارش رو با چالش و گرهگاه توقف نماد معاملاتی سهام در بورس، سقوط شدید نرخ سهام، افزایش مستمر زیاندهی و انباشت پیوستار زیان مواجه کرده. هرچند سوء مدیریت شرکت لامیران که 15 سال مداوم تا همین دو سه ماه پیش سهامدار عمده پارس متال بود دلیل بروز وضعیت اسفبار کنونی است، اما سهامداران جدید خریدار سهام مدیریتی هنوز برنامه امیدبخش، روشن و مدونی برای نجات و برون رفت شرکت پارس متال از چالش‌های موجود ارائه نکردند.
با توجه به بحث‌های داغ اقتصادی در تهران، به ویژه درباره طرح ادغام بانک‌ها، چه پیش‌بینی می‌شود از داد و ستدهای بورس در هفته آینده داشت؟
همچنان که من پنجشنبه 2 خرداد 87 پیش‌بینی کردم، هفته جاری بورس تهران که از 4 خرداد آغاز و در 8 خرداد به پایان رسید، هفته پر رونق بود. یکی از دلایل راهبردی آن انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس جدید مجلس شورای اسلامی بود، اما رونق هفته‌ای که از 11 خرداد آغاز و در 13 خرداد به پایان میرسه کمتر از رونق هفته جاری خواهد بود که دلیل اون اشباع نرخ سهام شرکت‌های فولادسازی، تداوم در ابهام آزادسازی نرخ سیمان، تعطیلات طولانی هفته آتی و کمبود شدید نقدینگی در بورس تهران هستش.
با سپاس از دکتر علیرضا احمدی در تهران.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش میکنید. با پیام‌های تلفنی و یا به وسیله اس‌ام‌اس انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221124113. شماره اس‌ام‌اس گیر ما 00420-733-595-555.
میرسیم به خبرهای اقتصادی هفته. خانم کریمی، شاید بد نباشه به شنونده‌های علاقمند به این برنامه بگیم که گزینش چند خبر از میان انبوهی از خبرهای اقتصادی چقدر مشکله،
مخصوصا وقتی همه این خبرهای مهم و جذابی باشن.
به ویژه در آغاز این هفته خبر طرح ادغام بانک‌ها در دو بانک قرض‌الحسنه‌ای و سرمایه‌گذاری مانند بمبی در تهران منفجر شد و همه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را مات و مبهوت کرد که بالاخره سرنوشت نظام بانکداری با در نظر گرفتن رویدادهای ماه‌های گذشته و جدل‌ها بر سر چگونگی تعیین نرخ بهره و غیره چه خواهد شد.
بر پایه پیشنویس طرح تحول ساختاری بانک ها که در وزارت اقتصاد تهیه شده است، عملا بانک های تجاری که رکن عمده و اساس بازار پولی به شمار می آیند از این بازار حذف می شوند. به جای آنها قرار است بانک های قرض‌الحسنه و سرمایه گذاری تأسیس شوند که به فعالیت های خیریه و فعالیت های در ارتباط با بازار سرمایه بپردازند. در این طرح تصریح شده است که بانک های ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپاه، رفاه کارگران و پست بانک بعد از تصویب نهایی پیشنویس تحت عنوان بانک قرض‌الحسنه فعالیت خواهند کرد و بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز بانک سرمایه گذاری محسوب خواهند شد.
به همین دلیل هم ما بررسی این طرح را در کانون مجله اقتصادی این هفته در گفتگو با دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، و دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا قرار دادیم. اما پیش از رسیدن به این گفتگو، خبرهای اقتصادی را پی می‌گیریم.
روز چهارشنبه در تهران، آنچنان که مقام‌های ایرانی می‌گویند، نخستین شعبه یک بانک خارجی گشایش یافت. اما این بانکی که خارجی نامیده می‌شود، بانک تجارتی ایران و اروپا نام دارد که گویا در آلمان به ثبت رسیده است و در سال 2005 اولین شعبه خود را در جزیره کیش افتتاح کرده است. سهامداران عمده این بانک عبارتند از بانک صنعت و معدن با 50%، بانک های ملت و تجارت به ترتیب با 27% و 18%. به نوشته رسانه های خارجی، 5% دیگر سهام این بانک نیز به بانک رفاه و دیگر بانک های ایرانی تعلق دارد. بدین ترتیب 100% سهام این بانک متعلق به بانک های ایرانی است. حال معلوم نیست چرا به این بانک خارجی میگویند. قرار بود روز سه‌شنبه مهدی رضوی، رئیس پیشین بانک صنعت و معدن، جزئیات بیشتری درباره فعالیت این بانک در اختیار رسانه‌ها بگذارد، اما وی دوشنبه شب به طور ناگهانی از مقام خود برکنار شد. رسانه‌ها در تهران نوشتند که حتی رئیس کل بانک مرکزی از این برکناری بی اطلاع ماند.
به نوشته روزنامه تهران، شورای عالی مسکن دوشنبه شب با حضور رئیس جمهوری برای مبارزه با سوداگری در بازار مسکن و رویارویی با گرانی مسکن اجرای 3 پروژه مالیاتی را برای معاملات در این بخش تصویب کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس برنامه دولت از این پس معاملات مکرر واحدهای مسکونی و ما به تفاوت قیمت خرید و فروش مسکن مشمول مالیات می شود. از سوی دیگر بنگاه‌های معاملات ملکی موظف می شوند قیمت واقعی واحد مورد معامله را در اوراق مالکیت ثبت کنند. مصوبات شورای مسکن که به عنوان مصوبه هیئت دولت تلقی می شود قرار است از آذر ماه به اجرا گذاشته شود.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی، واردات بی‌رویه منسوجات و پوشاک از خارج به صورت قاچاق و کالای همراه مسافر و عرضه آن در فروشگاه‌ها بزرگترین مشکل صنعت نساجی است. به گفته این مقام، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی نسبت به سایر کشورهای رقیب و عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهای نساجی نیز از مشکلات این بخش است. اضافه می کنم که صنعت نساجی ایران سال هاست که در دست و پنجه نرم کردن با پارچه های وارداتی مغلوب شده و از ناتوانی های فراوانی برای رقابت با پارچه های خارجی رنج می برد. صنعت نساجی کشور با کاهش تعرفه گمرکی برای پارچه های وارداتی اکنون به وضع نگران کننده ای رسیده است. تا پیش از سال 1385 به پارچه های وارداتی 66% تعرفه گمرکی تعلق می گرفت. این تعرفه بالا به شرکت های نساجی داخل کشور امکان می داد با تولید پارچه مشکی برای چادر خانم ها بخشی از نیازهای داخلی را تامین کنند. اما اکنون و پس از کاهش این تعرفه به 12%، در مهر ماه 1385 ایران با واردات 60 میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی به بزرگترین وارد کننده این کالا در دنیا تبدیل شده است.
بهای برنج در جهان همچنان در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در ایران بهای برنج از نوروز تا کنون 3 برابر شده است. خبرگزاری آلمان با اشاره به نقش برنج در سبد خوراک ایرانیان می‌نویسد ایرانی‌ها بیشتر نگران برنج هستند تا دعوای رئیس جمهوریشان با غرب بر سر برنامه هسته‌ای. در این میان بسیاری از کشورها از جمله هند، تایلند، مصر و بنگلادش برای تأمین نیاز مصرفی داخلی خود صادرات برنج را متوقف کردند. دولت برزیل برای کنترل قیمت برنج در این کشور واردات هر گونه برنج خارجی را متوقف کرد.
تنها بهای برنج نیست که در جهان در حال افزایش است، بلکه بهای دیگر مواد غذایی نیست به سرعت در حال بالا رفتن است. در ویتنام در طول یک سال گذشته بهای مواد خوراکی 70% رشد داشته است و در مکزیک همزمان 2 برابر شده است. کارشناسان پیش بینی می کنند که بهای مواد خوراکی در 10 سال آینده نیز بالاتر خواهد رفت و همچنان بالا خواهد ماند. روزنامه فاینانشنال تایمز هفته پیش به نقل از گزارشی مشترک از سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی OECD که مقر آن در پاریس است و سازمان کاروبار جهانی FAO نوشت به دلیل افزایش تقاضا برای غلات به منظور تولید مواد سوختی و همچنین به دلیل افزایش تقاضا برای مواد خوراکی، قیمت مواد غذایی در ماه‌ها و سال‌های آینده گران خواهد شد. این گزارش که قرار است این هفته منتشر شود، پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2017 میلادی باید آماده افزایش بهای خواربار بود. در این میان سازمان ملل آماده رویارویی با بحران مواد غذایی در سطح جهان می‌شود.
آنچنان که در خبرها گفتیم، دولت در نظر دارد بانک‌های موجود را در هم ادغام و از آنان 2 بانک قرض‌الحسنه‌ای و سرمایه گذاری بسازد. برای بررسی این هدف دولت، پای صحبت دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، و دکتر فریدون خاوند نشستیم. و در آغاز از آقای رشیدی می‌پرسم انگیزه و معنی چنین طرحی چیست؟ آقای دکتر رشیدی،
خیال کردن که میشه فعالیت‌های اقتصادی رو همه رو مثلا در 3 گروه خلاصه کرد، یه عده برن دنبال سرمایه گذاری، یه عده برن دنبال کارهای مسکن و این حرفا، یه عده هم برن دنبال بقیه کارها، در حالی که مسئله بانکداری فقط این چیزا نیست، بلکه هر بانک، از جمله مثلا بانک مرکزی، 5-6 وظیفه خاص داره که اونها رو باید از بانکهای تجاری شاید 40-50 کار انجام میدن که از یک طرف فرض کنید سپرده ها رو جذب بکنن و از طرف دیگه با دادن بهره و پاداش به پسنداز کننده برای هر نوع تقاضا در بار بدن. اگر اون تقاضاها حتی ریسک فراوان داشته باشه، با بهره‌های بالاتر و پوشش بیمه‌ای میتونن حتی اونها رو هم که مجموعه اینها باید به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و به طور کلی اون اهداف کلان اقتصادی منجر بشه. ولی عقل من در اقتصاد بیمار با فشارهای تورمی شدید و نبودن انضباط مالی در دولت، بسته بودن روابط اقتصادی بین المللی، این گونه کارها هیچ کدومش یک نتیجه منطقی منجر نخواهد شد.
آقای خاوند، اگر واقعا این طرح دولت عملی بشه باید فاتحه بانک مرکزی رو قاعدتا خوند یا اینطور نیست؟
ببینین، اون چیزی که طی این یکی دو روز بسیار بسیار جلب توجه میکنه بسیج شدید بخش بزرگی از محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران هست علیه پیشنویس آیین‌نامه، چون که هنوز نمیشه از یک طرح یا آیین‌نامه صحبت کرد، یک پیشنویسیه که گویا قراره به شورای وزیران جمهوری اسلامی تسلیم بشه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و بعداً شکل نهایی به خودش بگیره. ولی در حال حاضر به رغم اینکه یک پیشنویسه، بسیج کرده محافل عظیمی رو علیه این طرح که بسیاری از منتقدین هم به درستی به نظر من میگن یک نوع تجربه ادغام بانک‌ها رو در نخستین سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به یاد میاره و منتقدین به خصوص تاکید می‌کنن بر اینکه اگر زمانی این آیین‌نامه جنبه نهایی به خودش بگیره، تسلط دولت به خصوص بر نظام بانکی تشدید میشه، بانک مرکزی اصولاً دیگه علت وجودی خودش رو از دست میده، خطر بیرون کشیدن سپرده‌ها از بانک‌ها وجود داره و افزایش باز هم شدیدتر نقدینگی مسئله مبارزه با تورم رو به شدت دشوار میکنه. پرسشی هست که خیلی خیلی از محافل اقتصادی، کارشناسی، دانشگاهی در ایران مطرح میکنن که اصولاً به چه دلیل هست چنین مسائلی مطرح میشه و کشور، اقتصاد کشور به کجا میره؟
آقای رشیدی، شما شانسی برای عملی شدن این طرح میبینید؟ یعنی شرایط در ایران اجازه دگرگونی اساسی در نظام بانکی ایران رو میده؟
ببینید، اولا رئیس جمهور این اختیارات رو نداره. بسیاری از این بانک ها و نقش اونها و وظایفشون موجب قوانین مختلف به وجود آمده. حتی مثلا نقش بانک در اعطای اجازه تأسیس بانک یا مسئله رقابت بانک ها یا مسئله رابطه بانک مرکزی با دولت و اینها، قوانین برنامه چهارم، سند ششمنداز و سابقه تاریخی حدود صغور کارها رو تا حدی مشخص کرده و رئیس جمهور من و گروه خواست خودش، اینا دنبال تخیلاتی هستن که شاید به کمک اون بتونن مثلا کاری انجام بدن، ولی چون به ریشه موضوع توجه ندارن، به تئوری های مثلا بانک و بانکداری و همینطور به گستردگی فعالیت های بانکی توجه ندارن، به نیازهای اقتصاد و جامعه، به اعتبارات و سایر مسائل، بسیار ساده خیال میکنن که مثلا با دستور یا با درست کردن چند تا بانک رو بهشون دستور دادن این مسائل حل میشه، در حالی که ما الان 7-8 موضوع کلیدی داریم که این مسائل بنیادی اگر حل شه احتیاجی به این کارا نیست که جنبه سازمانی و تشکیلاتی داشته باشه و یه نفر اونجا دستور بده بگه این کارو بکنین، همه اون کارو بکنن. و به همین دلیل تاکنون هم به استعفای فرسون رئیس کل بانک مرکزی منجر شده، به استعفای وزیر دارایی منجر شده و همینطور رئیس کل فعلی هم مقامش و نقشش پا در هواست. علاوه بر این در مورد مسئله بهره و ربا و بانکداری بدون ربا بحث‌های بسیار جدی مطرحه که در همون حال هوای فرسون 30 سال پیش حفظ کرده بدون اینکه مفردی پیدا بشه، بدون اینکه واقعا مجلسی وجود داشته باشه، اون مجلس حقوق قانونی خودش و قوانین مقررات که وضع شده بتونه در مقابل این اقدام مثلا دولت کاری انجام بده.
آقای خاوند، پیشبینی شما از وضعیت آقای مظاهری چیست؟ یعنی تکلیف رئیس کل بانک مرکزی با این تغییرات چه خواهد بود؟
اگه اجازه بدین من فقط یک نکته رو اشاره بکنم در این زمینه‌ای که آقای دکتر رشیدی هم بهش اشاره کردن. مسئله اسلامی کردن بانک‌ها فقط و فقط مختص ایران نیست، در بسیاری از کشورهای اسلامی به این مسئله پرداختند. در مصر این کار رو بهش رسیدگی کردن، در مالزی، در اندونزی، در امارات متحده عربی و بخشی از محافل اقتصادی و بانکی بین‌المللی هم به این تجربه‌ها علاقه‌مند شدند و حتی تلاش می‌کنند که مکانیزم‌ها و سازوکارهای بین‌المللی رو تا اندازه‌ای آشتی پذیر بکنند با تلاش این کشورها برای اسلامی کردن بانک‌هاشون. منتها مسئله‌ای که در ایران هست به نظر میاد که به هیچ کدام از این تجربه‌هام توجه نمیشه و چیزهایی رو عنوان می‌کنند که بسیار مندرآوردی است و از سوی محافل بین‌المللی هم جدی تلقی نمیشه.
در مورد مسئله آینده آقای مظاهری، من تصور میکنم که آقای مظاهری در شرایط فعلی در وضعیت چندان بدی هم در مقابل آقای احمدی نژاد قرار نداره، چون که اگر ایشان بخواهد به عنوان یک عامل گوش به فرمان در رأس بانک مرکزی باقی نماند و فردا گناه افزایش حیرت انگیز تورم به گردن ایشون نیفته، خیلی خیلی راحت در مقابل افکار عمومی ظاهر میشه و میگوید نظر من این هست، نظر آقای رئیس جمهوری هم اون چیزی هست که از سوی هوادارانش بیان میشه، بنابراین من در این شرایط باقی میمانم تا وقتی که من رو برکنار بکنند. و من فکر میکنم که ایشون در موضع نسبتا راحتی قرار داره.
آقای دکتر رشیدی، با سپاس از شما در تهران، روزتان خوش.
خواهش میکنم.
و آقای خواهند در دقایق آینده همچنان با شما خواهیم بود.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش میکنید. با پیام‌های تلفنی و یا به وسیله اسمس انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221124113. شماره اسمس گیر ما 00420-733-595-555.
نوبت میرسد به جواب دادن چند پیام شنوندگان مجله اقتصادی.
دکتر همایون مهمنش برای ما مطلب مفصلی درباره اقتصاد ایران فرستادند که سپاسگزاری.
شنونده دیگری هم میپرسند علت چیست که هرچه قیمت نفت بالاتر میرود مردم بدبخت‌تر میشوند؟
قاعدتا نباید رابطه مستقیمی میان درآمد نفت و بدتر شدن وضع معیشتی مردم باشد، همچنان که بسیاری از دیگر کشورهایی که درآمد نفتی دارند وضع مردمشان به گونه دیگر است. نتیجه این که وضع معیشتی مردم و اقتصاد به سیاست‌های اقتصادی هر دولت بستگی دارد و نه اجباراً به میزان درآمد و یا بهای نفت.
شنونده ای در یک اسمس می نویسد خبری خوش از اقتصاد نوین احمدی نژادی، قیمت تاید یک شبه 4 برابر شد و به 2000 تومان رسید.
و مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اجرای آزمایشی لایحه‌ای را به مدت 3 سال به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت اطلاعات مجاز می شود برخی ماموریت‌های اقتصادی را بر عهده گیرد. این لایحه که تحت عنوان لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از طرف دولت محمد خاتمی به مجلس ششم ارائه شده بود، در مجلس هفتم بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. شرکت وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای دولتی در امور اقتصادی در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رسمی و قانونی شد، اما دولت محمد خاتمی شرکت وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کرد. آقای خاوند، پیامدهای این مصوبه مجلس برای اقتصاد ایران چه خواهد بود به نظر شما؟
وزارت اطلاعات یک سازمانی هست مربوط به قدرتی که در یک مرحله معین بر سر کاره و در اجرای منافع و منویات اون قدرت کار میکنه. وزارت اطلاعات کنونی در دوره آقای احمدی نژاد طبعا به راهی میره که آقای احمدی نژاد بهش رهنمود بده و معلومه که گرایش‌های ایشون در چه سمت و سویی است. بنابراین من مسئله مداخله وزارت اطلاعات رو در مورد مسائل اقتصادی ایران درست متوجه نمیشم، یا اینکه این رو همونطور ارزیابی میکنم که مداخله دستگاه‌های امنیتی در کشورهایی مثل کوبا یا شوروی سابق توانسته باشند واقعا ایجاد رفرم بکنند در اقتصاد ایران. این در واقع در یک کشوری وقتی که پای وزارت اطلاعات در مورد مسائل اقتصادی پیش میاد، این است که این کشور از لحاظ دستیابی به اهرم‌ها و سازوکارهای عادی بازار و فعالیت‌های عادی اقتصادی به بن‌بست رسیده که متوسل میشه به یک چنین اهرم‌هایی که فقط و فقط مخصوص اقتصادهای متمرکز کمونیستی است.
یعنی خودش یک نشانه بدی برای وضع اقتصاد مملکت است.
من فکر میکنم که حتی این یک پیام بسیار بدی است هم برای محافل کسب و کار داخلی و هم برای محافل بین المللی.
وزارت اطلاعات ناظر بر امور اقتصادی. به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به اتفاق همکارم رویا کریمی به شما خدا نگهدار می‌گوییم. شب و روزتان خوش.
در همین زمینه مسائل اقتصادی اسمس های فراوانی هم دریافت کردیم. شاید اغراق نباشه اگر بگم قسمت عمده اسمس هایی که دریافت می‌کنیم درباره مسائل اقتصادیه. یکیشون نوشته است گرانی تا کی تا چند اندازه، مردم ایران آخر چه گناهی کردند که پودر لباسشویی که تا چند روز پیش 350 تومان بود، حالا شده 700 تومان 750 تومان. خب دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله شامگاهی امروز. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 پخش خواهد شد. از همه شما سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا